بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع سخنرانی که امروز من در فرصت نسبتاً کم میخوام برای شما ارائه کنم، بررسی پاسخهایی که نظامهای حقوقی یا بهتر بگم نظام کیفری عوام‌گرا یا پوپولیستی به جرم خشونتبار میدن. خب من زیاد استعدادی ندارم که مقدمه چی بکنم، فقط همینقدر که این تریبون در اختیار من قرار داده شده از شما تشکر میکنم و دوست دارم که از این وقت نهایت استفاده رو بکنم. موضوع نظام های کیفری پوپولیستی از موضوعاتی که امروزه واقعا مبتلا به توی جامعه معاصر، مخصوص نظام های خاصی هم نیست، نه اینکه مثلا شما فکر کنید ریشه هاش فقط تو نظام های دیکتاتوری یا توتالیتر هست یا توی نظام های دموکرات هست، دموکراسی اصطلاح هست. توی همه کشورها، کشورهای غربی، کشورهای شرقی، ما به خصوص اخیراً در دوره اخیر نظام های حقوقی پوپولیستی رو زیاد میبینیم. اینه که من این موضوع رو انتخاب کردم با توجه به اینکه پاسخهایی که نظام های حقوقی پوپولیستی به جرم خشونتبار میدن پاسخهای بسیار خاصیه و ما توی کشور ایران خیلی با این مدل پاسخها مانوس هستیم. قبل از اینکه من به طور خاص برم به این پاسخها پردازم، نیازی که من یه مقدمه چینیای برای شما بکنم از نظر مفهوم شناسی پوپولیسم، پوپولیسم کیفری، جرایم خشونتبار و مفاهیمی که ما توی بحث پاسخهای نظام پوپولیستی بهش احتیاج داریم. عوام‌گرایی، خود واژه پوپولیسم ریشه‌اش از لحاظ علمی توی جامعه شناسی سیاسیه. یعنی شما اگر میخوان این مفهوم رو به طور کامل مطالعه بکنین، توی حوزه جامعه شناسی سیاسی به شکل خیلی وسیع تئوری شده، در مورد صحبت شده، نظریه پردازی شده. توی این ادبیات وقتی که مراجعه میکنیم میبینیم دو رویکرد در مورد پوپولیسم هست. یه عده پوپولیسم رو واجد معنای مثبت میدونن، یه عده پوپولیسم رو واجد معنای بدی میدونن. واژه با اون مفهوم مثبتش اینه که پوپولیسم یا عوام‌گرایی اتخاذ تصمیم یا سیاست با تکیه بر توده مردمه و توده مردم مفهوم مقدسه. برای اینکه یک تصمیم گیری و حتی اجرا توی یک نظام سیاسی مشروعیت داشته باشه، باید مبنای اون خواست و مطالبه توده مردم باشه و خواست مردم عین حق و عدالت و اخلاق. بنابراین اگر ما میخوایم توی نظام سیاسی جلوی خودکامگی، استبداد و ظلم رو بگیریم، خوبه که در واقع مبنای سیاست‌گذاری خودمون رو بر اساس خواست مردم قرار بدیم. این مفهوم مثبتشه و کمتر میبینیم توی منابع که به مفهوم مثبت پوپولیست پرداخته شده باشه. ما بیشتر حالا مراجعه بکنیم توی مثلا حتی توی گوگل هم بزنیم واژه پوپولیست رو، بریم توی رسانه ها نگاه بکنیم، میبینیم که بیشتر اون واژه منفی پوپولیست رو ازش یاد کردن، روش مانور مشت. واژه منفی پوپولیست این مفهوم رو با خودش داره که توده مردم معمولا افرادی ضعیفن، فاقد دانشن، فاقد توانایین، ادراکشون نسبت به یه پدیده ادراک کاملی نیست، اشراف نسبت به قضیه ندارن. اما در اصل این که مبنای خواسته ها و مطالباتشون احساسات زودگذره. پس بنابراین تصمیم گیری کردن بر اساس خواسته و مطالبات مردم کشور رو به ورطه هرج و مرج میکشونه. این رویکرد که در مورد پوپولیسم وجود داره. در حوزه نظام عدالت کیفری و نظریه پردازی هایی که در مورد پوپولیسم شده، بیشتر این معنای منفی پوپولیسم رو میبینیم که ازش استفاده شده. یعنی توی نظام های عدالت کیفری اگر شما برید تو ادبیات تحقیق پوپولیسم کیفری نگاه بکنید، میبینید این بار منفی پوپولیسم غلبه داره به بار مثبت. با این پیش فرض ما میخوایم پوپولیسم کیفری رو برای شما ترسیم بکنیم که چیه. پوپولیسم کیفری در واقع یا همون فینال پوپولیسم، حالا اگر انگلیسیش رو هم علاقه دارید که سرچ بکنین، این هست که به این معنی که قوانین کیفری ما و اجرای قوانین کشوری ما پاسخ به مقوله جرم بر اساس مطالبات توده مردم انجام میشه. یعنی اینکه مثلا یه جرمی اتفاق میفته و افکار عمومی جریحه دار میشه، نظم عمومی به هم میریزه، مردم مطالباتی پیدا میکنن، مطالبات خیلی فوری و که پشتش هم خوب احساس خشم و انزجار و نفرت هست و نظام عدالت کیفری مجبور میشه که بیاد و به این در واقع خشم و انزجاری که به وجود اومده در بین مردم و رسانه ها هم اون رو بازتاب میدن، حتی میتونیم بگیم افزایشش میدن، بهش دامن میزنن، واسه دولت مردان این مخمصه رو یه جوری مدیریتش بکنه. پس همینطور که از این تعریف برمیاد، پوپولیسم کیفری بیشتر ناظر به یه سری جرم خاص میشه. مثلا توی بعضی از جرایم یقه سفید که جرم مربوط به مثلا طبقه بالای جامعه هست، جرایمی هست که معمولا افراد عامی زیاد باش ازش اطلاعاتی به دست نمیارن مگر اینکه خیلی دیگه به وسعت پیدا کنه، مثلا اختلاف‌های خیلی کلان که بعد مردم ازش اطلاعاتی به دست میارن. میبینیم که نه، پوپولیسم کیفری بیشتر تو حوزه جرم خشونتبار خشونشون میده، تجاوز انجام میشه، نمیدونم قمه، قداره، زورگیری، باجگیری، ارازل و باش، این اصطلاحاتی که شما تو رسانه ها میبینید و بر اساس اون هم خب رسانه ها میان برنامه درست میکنن، مستند درست میکنن و یک نوع تشدید مجدد نسبت به این مسئله پدید میاد. اما اون چیزی که تحت عنوان خواستگاه پوپولیسم کیفری میتونم بهش بپردازم، البته به طور مختصر چون که زیاد توی موضوع سخنرانی من نمی گنجه، علت این که پوپولیسم کیفری به وجود میاد و یا همون عوام‌گرایی کیفری و نظام های حقوقی خیلی تمایل پیدا میکنن یا بهتره بگم ناچار میشن که از پاسخ های پوپولیستی استفاده بکنن در مورد جرم خشونتبار، دو مسئله میتونه باشه. اولی مسئله ای که نظام های حقوقی رو وامی داره به اینکه پاسخ عوام‌گرایانه به یه جرم خشونت فور بدن، بحث این نرمالیتی شدن نرخ بالای جرمه. یعنی که جرم خشونت بار به عنوان تجربه روزمره شهرنده تبدیل میشه. مثلا شما شاید مواد مخدر مصرف نمی کنی، مصرف کننده نیستیم، اما امکان نداره مثلا در طول یه هفته خودتون مثلا حساب بکنیم، یه هفته خودتون رو کنترل بکنیم، ببینید چقدر در مورد مواد مخدر میشنویم، چقدر در مورد شیشه میشنویم، مثلا چقدر میشنویم یکی شیشه مصرف کرد سر بچهش رو برید، شیشه مصرف کرد خونش رو آتیش زد، این کار رو کرد، این کار رو کرد، از این اصطلاحات خیلی ما زیاد میشنویم. مثلا حوزه فقط من مواد مخدر رو شما مثال میزنم. بنابراین اون چیزی که یه روز برای ما یه پدیده غیر عادی بوده تو نظام های الان، تو نظام های معاصر شده یه مسئله خیلی روزمره. تجربه روزمره ما نسبت به نرخ بالای جرم و اینکه ناراحت میشیم، ما مثلا میشنویم این معتاد شده، اون شیشه مصرف میکنه، مواد روانگردان نمیدونم و در اثر اون اومدن مثلا نمیدونم زورگیری کردن، سرقت انجام دادن و غیره، ما رو متاسف میکنه تا یه اندازه، ولی تبدیل شده برای ما به یه پدیده تقریبا نرمال و بهنجار. این یکی از پایه‌هاشه. پایه دیگه‌ش اینه که نظام‌های عدالت کیفری محدودیت‌هایی دارن تو پاسخگویی. محدودیت‌هاشون محدودیت مالی دارن. مثلا من اگه بخوام بیام و سرمایه گذاری بلند مدت بکنم، به قول انگلیسی evidence based policy اعمال بکنم، یعنی بیام پژوهش بکنم، تجربه بکنم، بر اساس نتایج علمی بخوام سیاست گذاری بکنم، اموراتم نمیگذره. ما نیاز داریم به اینکه سریعا به یک جرم پاسخ بدیم، هزینه ها بالا میره. ببینیم که نخبه گرایی به عنوان نقطه مقابل پوپولیسم هم محدودیت های خاص خودش داره. یه وقت واقعا توی نظام کیفری نخبه ها پروبال داده نشده، از حاصل دستاورت های پژوهشی نخبه ها از نقطه نظرشون استفاده نمیشه و یا اصلا نخبه ای وجود نداره. محدودیت این محدودیت های به قول پروفسور گارلند که یه جامعه‌شناس بزرگ آمریکایی میگه، اینا مخمصه هایی که ما گرفتارش میشیم و بر اثر اون مجبور میشیم که پاسخ های پوپولیستی بدیم به جره. اینکه پوپولیس خوبه یا بده، من از همین الان بگم دانشجو خیلی دوست دارم. توی ما توی ایران فکرمون فکر دایکوتومیه، ما همیشه دنبال دوگانگی، خوب بد. آیا استاد این چیزی که میگه خوبه؟ پوپولیس خوبه، پوپولیس بده، مدیریت خطر جون خوبه بده؟ نمیدونم، سوالات از اون قبیل میشه. ما همیشه دنبال این هستیم که ببینیم مرز بین خوبش قبیل. من قبل از اینکه این پاسخ رو بگم فقط به شما بگم اینو که ما تو حوزه پابلیک پالیسی، سیاست گذاری عمومی که میکنیم، خوب و بد برامون معنی نداره. ما دنبال این هستیم که وات ورکس، چی الان موثر، چی الان به کار میاد تو حوزه سیاست گذاری، چی ما رو از این بحران نجات میده. پوپولیسم کیفری یه نوع سیاست گذاری، ارزش گذاری من نمیتونم بکنم که پوپولیسم کیفری خوبه یا بده، ولی ارزیابی میتونم بکنم. بین این دو مفهوم باید تفاوت قائل بشیم. توی بازه زمانی که ما سیاست های پوپولیستی رو به کار بردیم، میتونیم از متدهای علمی استفاده بکنیم و اثر بخشش رو ارزیابی کنیم، ببینیم واقعا اثر بخش بوده یا نه. ولی اینکه شما دنبال این باشین یا مثلا پایان این سخنرانی بیاین و این سوال مطرح بکنیم که حالا اصلا پوپولیسم واقعا خوبه به نظر شما یا نه، ما نمیتونیم در مورد خوب بودن یا بد بودنش قضاوت بکنیم مگر اینکه با ابزارها و متدهای علمی که برای ارزیابی اثر بخشی ببینیم، ارزیابی علمی بکنیم، ببینیم آیا به اون اهدافی که میخواسته رسیده یا نه. این یه مفهوم بود که باید برای شما روشن میکردم قبل از اینکه اصل قضیه رو فرزن. یکی اینکه جرم خشونتبار چیان، ما خیلی جرم داریم، سیاهی جرایم توی قانون مجاز اسلامی و قوانین پراکنده دیگه نام برده شده، کلاهبرداری، قتل، خیانت در امانت، تجاوز، سرقت، هر جرمی که مد نظر شما اینا سیاهش لیست شده دیگه برای ما. ولی از بین اینا کدوم خشونت آمیزه و ما قصد داریم که در واقع پاسخ ها نسبت به این جرم بررسی بکنیم؟ ما هیچ ماده قانونی خاصی نداریم که تو ماده قانونی خاص عرض کنم که جرم خشونتبار تعریف شده باشه، اما مواد قانونی یا بهتر بگن متون قانونی داریم که عرض کنم که مصادیق جرم خشونتبار رو برای ما گفته. یعنی ما از طریق این مصادیق میتونیم اجمالا بفهمیم که جرم خشونتبار چیه. من برای اینکه کمک بشه بهم و بتونم مصادیق رو پیدا بکنم، یه دونه طرحی سال 90 تو کمیسیون قضایی مجلس مطرح شد به نام طرح ممنوعیت استفاده از سلاح سرد در رفتار خشونتبار، یا اصطلاحاً تحت عنوان طرح تشدید مبارزه با جرم خشونتبار هم معروف هست اگر سرچ میکنید داخل اینترنت، با این عنوان هم معروف است. اونجا اومده و مصادیق از جرم خشونتبار گفته: قتل، جرح‌های بدنی عمدی، تجاوز به عنف، که الان تجاوز به عنف خود کلمش درست نیست، در تجاوز که عنف خودش هم هست، تجاوز هم میگفت درست بود، سرقت مسلحانه، اسید پاشی، آدم ربایی، جرم منجر به ایجاد ناامنی و جرم علیه کودکان که در آنها وجدان جامعه جریه دار یا نظم عمومی جامعه مختل میشه. از این مصادیقی که توی این لایحه، نه ببخشید، طرح قانونی به کار برده شده، اجمالا میتونیم بگیم که جرم خشونتبار اقدامات علیه تمامیت جسمانی که حالا ممکنه با سلاح سرد باشه، ممکنه با سلاح گرم باشه و غیره باشه، با وصف خشونت. اما پاسخهایی که نظام های حقوقی عوامگرا به جرم خشونت ها میدن چی هست؟ چه جوریه؟ چه واکنشی از خودشون نشون میدن؟ من برای اینکه از لحاظ ذهنی یه ساختاری ایجاد بکنم، هم برای شما هم برای خودم که راحت تر بتونم این راهبرد رو بگم، اومدم این پاسخ ها رو در سه قالب، سه راهبرد از هم جدا کردم که هر کدوم واقعا خیلی جای کار داره، خودش موضوع یه تز دکتریه تا این حد. راهبرد اول، راهبرد انکار، سیاست انکار یا پالیتیکس آف دینایال، که یک کتابی هم تحت این عنوان داریم به نام سیاست انکار. اولین راهبردیه که نظام‌های حقوقی پوپولیستی در مواجهه با جرایم از باشون نشون میدن. مبنای اصلش خیلی جالبه، خیلی ایده جالبی داره، از روانشناسی گرفته شده. شما حتما اون مکانیزم‌های دفاعی رو خوب بلدین دیگه، یکیش انکار بوده. حتما تو روانشناسی مثلا میگه ما یه مشکلی داریم، یه واقعیت دردناکی در زندگی شما وجود داره، مثلا تو یه نقص جسمی داری؟ نه. یا مثلا متعلق به یه طبقه اجتماعی هستی که واقعا برات دردناکه؟ یا هر مشکلی داری، یکی از مکانیزم‌های دفاعی که تو به کار می‌بری انکاره. انکار می‌کنی، میگی که به قول انگلیسی، حالا یک کتابی هم تحت همین عنوان هست که آقای میشل میلبورد سال 94 نوشته، انتشارات MIT هم اونو چاپ کرد، تو اینترنت هم هست فایلش به برکت هکرهای روسی که همه فایل ها رو هک میکنن و کتابش رو میذارن داخل اینترنت، فایلش هم هست اگر باشه. خیلی جالبه عنوان مثلا یکی از فصلش رو هست که من خوبم. از شما میپرسیم وضعیت چجوریه؟ اوضاع چجوریه؟ میگه همه چی آرومه، خیلی خوبه، همه چی داره خوب پیش میره. I'm really fine. سیاست انکار و سیاست مداران قبل از اینکه یک جرم به خصوص واسطه رسانه‌ای پیدا بکنه خیلی خوب به کار میبرن. حالا که در نظر بگیرین که جرم خاص خشونتوار اتفاق افتاده و خب خیلی افکار عمومی به دچار شورش شده، خیلی مردم ناراحتن، منزجر هستن و منتظر یه پاسخ مناسب هستن، معمولا آگاهانه ترین حرکت که یک نظام کیفری تو پلیس در گام اول از خودش نشون میده انکاره. از طرف آمارای نادرست. نه اینطوری نبوده. قضیه اینطوری نبوده و این از طریق رسانه ها به مردم انتقال میده. نه آمار رو به شما اشتباه دادم. آمار سرقت مسلحانه ما امسال مثلا 60% کاهش پیدا کرده. همه چیز خیلی خوب داره پیش میره. اقداماتی که ما داریم انجام میدیم اثر بخش شده. سیاست انکار، البته بهتون بگم که تا زمانی که جرم خشونتبار واسطه به رسانه‌ای پیدا نکرده و نگرانی افزایش پیدا نکرده کارایی داره، ولی بعد از اون کارایی خودش رو از دست میده و دیگه مردم رو نمیشه بر اساس انکار متقاعدشون کرد. راهبرد بعدی، من خیلی چیز تاکید دارم که شما این سلسله مراتب رو از لحاظ تقدم رتبی اینا هم در نظر بگیرید. اولین راهبرد انکاره، بعد از اون راهبردی که بتوان بر نظامای فوکولیستی راهبردهای نمایشیه، اکتینگ آوت پالیسی، برای تخلیه هیجانی مردمی که در اثر ارتکاب جرم آسیب دیدن، یعنی ترس از جرم خیلی بینشون زیاد شده. راه برده بعدی که به کار میگیریم اینه که ما بیایم اقدامات نمادینی برای آروم کردن افکار عمومی استفاده بکنیم. راه برده‌های نمادین یا نمایشی که برای آروم کردن افکار عمومی در مواجهه با جرم خشونتبار به کار برده میشه ویژگی های خاص خودش رو داره. اولین ویژگی اینه که این راهبردهای نمایشی از طریق پلیس اعمال میشه بیشتر. نه اینکه بگم از طریق سایر نهادهای عدالت کیفری ما نداریم، ما داریم، ولی اکثر از طریق پلیسه. علتش چیه؟ علتش اینه که خب پلیس گیت‌کیپر نظام عدالت کیفریه. ما وقتی می‌خوایم وارد نظام عدالت کیفری بشیم مامور پلیس رو می‌بینیم، مامور پلیس رو می‌شناسیم. وقتی جرمی اتفاق می‌افته، وقتی احساس ناامنی می‌کنی، وقتی احساس امنیت می‌کنی، مامورای پلیس رو در کنار خودمون می‌بینیم، دروازه‌بانای نظام عدالت کیفری. پس بنابراین نظام‌های کیفری پوپولیستی از پلیس تو این زمینه استفاده ابزاری خوب می‌کنه. اقدامات نمادین و نمایشی توسط پلیس انجام میده، اما بازتابش رسانه است، از طریق رسانه است. پس بیشتر روی نهاد پلیس متمرکزه. دومین ویژگی که داره این راهبردهای نمایشی، ویژگی دومش اینه که به هیچ عنوان علمی نیست. راهبردهای نمایشی جنبه احساسی داره. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما میان یه سری طرحهایی رو مثلا تصویب میکنیم، مثل طرح مبارزه با اراذل اوباش، بعد میام یه برنامه درست میکنیم، مثل برنامه رو میذاریم شوک که خیلی هم مثلا طرفدار داشته باشه، بعد مینویسیم بچه زیر 14 سالمون رو نگاه نکنه که بیشتر بچه های زیر 14 سالمون نگاه کنن، و بعد توی اون برنامه نشون میدیم که مثلا این گاردایی که برای حفاظت هستن این لباس خاص رو پوشیدن، بعد توی مثلا بانکی یه نفر اومده با اسلحه میگه دست بالا بی حرکت، بعد همون لحظه گارد میزه و اینا رو دستان میزنه بهشون و از اونجا میبره و آرامش دوباره برمیگرده. یا نمونه های دیگه، مثلا طرف نشون میدن که اون طرف اومد هر توی هم برنامه شد نشون داد که طرف زورگیر بود، اومد مثلا با قداره و قمه مثلا هی چرخون چرخون دو مثلا همه چی رو داد و هرچی پول داشتن تقدیم اون آقا کردن و حالا جراحاتی هم به وجود اومد. بعد نشون دادن که طرحی به تحصیل رسیدنان طرح مقابل با عرض لوباش و نیروی انتظامی اومد و نیروی خودش رو بسیج کرد و به طرز قابل ملاحظه اینا کاهش پیدا کرد. یعنی اینجوری تو باستاب رسانه اینا به هیچ عنوان هیچ مبنای علمی نداره، فقط شاید بتونم بگم تأثیری که داره تخلیه هیجانی شهروند. اما ویژگی دیگه که من برای این راهبردهای نمایشی میتونم برای شما الان نام ببرم اینه که راهبردهای نمایشی به طور مقطعی و موقت اثر بخش فوق‌العاده‌ای داره، چون همه اون اقدامات ما توی زندگی روزمره خودتون تجربه میکنیم که با بخش احساس ما در ارتباط باشه زودتر جواب میده. یعنی اینکه ما اگر که سیاستی رو اعمال بکنیم و با اون احساسات مردم رو جریان بدیم تا مثلا منطق شهروندان رو بخوایم متقاعدشون بکنیم، برشون صغرا کبرا بچینیم، مبنای علمی بیاریم، این اثر بخشی مقطعیش خیلی کمتره. مثل داروی مسکنه در کوتاه مدت تجربه ثابت کرده که این اکتینگات پالیسی ها خیلی کمک میکنه به اینکه شهروندان آروم بشن. و شاید بتونم از بین سیاست های پوپولیسی که در راستای تخلیه هیجانی و آروم کردن مردم انجام میشه توی نظام حقوقی آمریکا و ایران مثال های خیلی خوبی میتونیم در این مورد بزنیم. در ایران که خب همین طرح مقابله با عرض الاوباشه، ولی سعی میکنم مثال هم میشه از آمریکا بزنم که جذابیت بیشتری هم داشته باشه. این نظام کیفری کاملا پوپولیستی سال 1994، البته این اتفاق سال 2000 هم در انگلیس هم افتاد، فقط آمریکا نیست. سال 1994 حتما شاید شما اگر که اخبار رسانه رو دنبال بکنیم، یه بچه در آمریکا به اسم مگان، یه دختر خیلی کوچولی نازنازی 8-9 ساله به اسم مگان، و توی انگلیس هم مشابهش اتفاق برای یه دختر بچه به نام سارا. حالا اگر شما داخل اینترنت سرچ بکنین هست کاملا به زبان انگلیسی. مگان که دختر بچه 9 ساله بود توسط یه شخصی که سکس آفندر بوده، یعنی قبلا جرم جنسی انجام داده، تجاوز انجام داده، رفته زندان، دوباره برگشته به جامعه، توسط همون فرد به اون دختر بچه تجاوز میشه و به طرز فجیع کشته میشه اون بچه و جسدش رو حالا بعد پیدا میکنن مثلا با یه ورد خیلی فجیعی که حالا عکسش هم داخل اینترنت هست. و سال 2000 هم اتفاق برای یه دخترچه انگلیسی میفته به نام سارا که اونم بازی مجرم جنسی، یعنی کسی که قبلا سابقه کیفری داشته به خاطر ارتکاب همینجو از زندان آزاد شده بوده و اومده باز به این دخترچه تجاوز کرده و جسدش رو کشته اون بچه رو. و به هر حال این اتفاق یه جرم کاملا خشونت بار. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، حالا من از مگان مثال میزنم، توی انگلیس و آمریکا اتفاق افتاد، پدر و مادر مگان خب یه کمپینی به راه انداختن، خیلی واقعا هم ناراحتی داشت که بابا این آدمی که اومده جرم جنسی انجام داده بوده، شما میدونستین، دولت میدونست که این شخص جرم جنسی انجام داده، شما چجوری اینو دوباره رها کردین توی جامعه اومده و جرم خشونتبار انجام داده. خیلی افراد، تعداد زیادی از افرادی که حالا توی اون ایالت بودن پیوستن به این کمپین و کم کم خیلی گسترش پیدا کرد. یعنی اینکه مطالبات مردم اینقدر زیاد شد که یک قانونی به تصویب رسید که به طور غیر رسمی بهش میگن قانون مگان، یعنی توی عوام بهش میگن قانون مگان، مشابهش قانون سارا توی انگلیس. محتوای قانون مگان چی بود؟ محتوای قانون مگان این بود که هر مجرم جنسی که از زندان آزاد میشه اسمشو، عکسشو و آدرسشو، نیم، ایمیج اند اجرس، اینا رو بایستی توی سایت ها شما پخش بکنیم و تو اون محله هم که زندگی میکنه بایستی بگیم به افراد اون محله، بگیم آقا این آدم داره توی محله زندگی میکنه، مواظب باشین شما که مثلا یه بچه کوچیک دارین، یه آدمی که قبلا مرتکب این جرم شده الان تو محله شما داره زندگی میکنه و تواصلتون جمع باشه و مواظب بچه هاتون باشه. شاید توی اسپم باکساتون مثلا توی ایمیلاتون نگاه بکنید دیدین بعضی وقتا یه ایمیلایی براتون به نام سکس افندر رجیستریشن، شاید اگر خوب دقت کرده باشین و کنجکاو باشین، اینا مثلا میاد روی ایمیلای شما که مثلا حالا تو اون حوزه‌ای که شما دارین زندگی می‌کنین، مثلا این شخص که مجرم سابقه داره جنسی بوده، در واقع این قانون از طریق راهبرد نیمینگ شیمینگ، یعنی اسم یکی رو ببریم، آبروشو ببریم، خجالتش بدیم، شرمساری براش درست بکنیم، با یه راهبرد کاملا پوپولیستی اومد قانون تصویب کرد. اسمشو میبریم، عکسش هم منتشر میکنیم، کمون که الان مثلا وقتی میریم تو اینترنت میزنیم مگان، قانون مگان، اسم مثلا نه تنها عکس اون فردی رو میزنه که به مگان حالا تجاوز کرده بود، بلکه چندین صفحه عکس از مجرمین جنسی میاره که مثلا توی ایالت‌های مختلف آمریکا زندگی میکنن، که توی آمریکا خیلی خوب جواب داد و باعث شد مردم خب اقدامات حفاظتشون ببرن بالا. توی انگلیس جوابی که به این قانون داده شد این بود که مردم ریختن خونه اون آدم آتیش زدن، حتی یه نفر کشتن و خیلی اقدامات عجیب‌تر نشون دادن. خب حالا با تجربه خروفی خاص خودشون، من کاری به بازخورد این دوتا قانون ندارم. میخواستم یه موردی برای شما از قوانین مثال بزنم توی نظام حقوقی، یه نظام حقوقی پوپولیستی، که یک جرم خشونتبار که انجام شد تحت تاثیر فشار افکار عمومی و رسانه ها چه قانونی تصویب شد. یعنی به نام در واقع خواست و مطالبات مردمی، ما دیگه چیزی به اسم اطلاعات شخصی، حریم خصوصی، اینا دیگه اینا رو کاملا ما زیر پا میذاریم و اونا رو به راحتی فاش میکنیم. این یه مثالی بود که حالا البته در این مورد اگر علاقه مند باشین مقالات علمی بسیار زیادی در مورد این قوانینی که توی آمریکا و انگلیس به تصویب رسیده کار علمی کردن در این مورد، ارزیابیش کردن، برعکس طرحی که توی ایران هست و من ندیدم که ارزیابی علمی شده باشه. اگر که علاقه نباشیم به زبان انگلیسی خیلی در مورد مثلا همین قانون مگان سارا کار شده. سومین راهبرد که آخر راهبرد نظام های حقوقی پوپولیستی، اجرای شدید قوانین یا شدت عمل. یکی از مطالبات عمومی مردم بعد از مواجهه با جرایم خشونتبار، به خصوص جرایم جنسی خشونتبار، اینه که نظام عدالت کیفری باید شدت عمل به خرج بده. یعنی در واقع رشد جنبش‌های بازگشت به کیفر یا سزاگرایی، یکی دیگه از ویژگی‌های نظام‌های پوپولیستیه، که این سزاگرایی یا به اجرای شدید قوانین رو ما تو دو حوزه خیلی راحت می‌بینیم. الان تو خودم اون قانون اون طرح که توی ایران مطرح شده برای جرم خشونت‌بار رو من پرینتش رو گرفتم. اگر ما بخوایم اون قانون تحلیل محتوا بکنیم، این شدت عمل رو تو دو حوزه می‌بینیم. یکی تو حوزه آیین دادرسیه یا فرایند رسیدگیه، که مطالبات مردمی باعث میشه که قوانینی به تصویب برسه که اصول دادرسی عادلانه از نظر مدت زمان معقول برای رسیدگی زیر پا گذاشته بشه، حقوق متهم زیر پا گذاشته بشه و همه اون ملاکی که وجود داره. من به خاطر اینکه وقت زیاد ندارم ازش میذارم. و حوزه دیگه توی حوزه تعیین کیفره، یعنی یه حوزهش حوزه آیین دادرسی کیفری بود، ما چجوری در روند رسیدگی با سرعت عمل به این رسیدگی بکنیم که زودتر خواستای مردم محقق بشه. یه حوزه دیگه اینه که ما قوانین رو شدیداً، مجازات خیلی شدید رو اجرا بکنیم. مثلا این قانون که این طرح البته گفته که تو تفسیر یکش، حالا اگر کسی اومد نمیدونم سرقت مسلحانه کرد، تجاوز به آدم ربایی و غیره، باید به صورت خارج از نوبت فوری پیش رسیدگی بشه. تفسیر یک، مهلت صدور رأی حداکثر 3 روز پس از ختم رسیدگیه و مهلت تجدید نظرخواهی در این جرم 1 هفته است. خیلی جالبه و میبینیم که اون مهلت معقول که برای تجدید نظرخواهی وجود داره آنچنان زیر پا گذاشته شده، گویی که اصل جرم محرزه. ما میخوایم حالا یه مدتی بگذره. بله آقا، مثلا توی اون قتلی که توی میدان کاج سعادت آباد بود و حالا خیلی هم بحثش داغ بود و ما اون زمان تهران بودیم که جلسهش حالا خیلی باستابای گسترده داشت و از اساس حقوق هم دعوت شده بود، حالا به عنوان یکی از شاهکارهای نظام عدالت کیفری که خیلی سریع رسیدگی کرد به این مسئله و مجرم خیلی زود به سزای عملش رسید. خیلی جمله جالبی قاضی تو اون جلسه به اون شخصی که جرم انجام داده، یعنی اون اصل قتل انجام داده بود، گفت خب یه خانومی تو این قضیه درگیر بود و یه آقایی که زد کشته، حالا فیلمش هم داخل اینترنت هست، حالا این قضیه به خاطر اختلافی بوده که یه خانومی هم درش دخیل بوده. خب بعد قاضی به شخصی که این جرم انجام داده بود میگفت تو که معلومه چیکار کردی، من با تو حرفی ندارم، بازویش گفت من با تو حرف ندارم، من دارم دنبال این میگردم ببینم این خانوم چقدر دخیل بوده که یه عنوان مجرمانه براش در نظر بگیریم، یه مجازاتی براش در نظر بگیریم. یعنی اصلا ما به هیچ عنوان برای توی نظام های کیفری پوپولیستی یه چیزی به اسم حق دفاع برای اون شخصی که حالا جرم خشونتبار انجام داده به نام منافع، به نام پابلیک اوردر، به نام نظم عمومی، ما این کمترین و حقوق حد اقلی متهم رو توی فرآیند رسیدگی نادیده میگیریم که یکی از مثالاش این هست. و بعد میرن از مردم مصاحبه میکنن میگن که آقا این قتل مثلا پل مدیریت که اتفاق افتاد ظرف مهلت 40 روز از اول تا آخر که اون آدم رفت بالا چوبه دار بیشتر طول نکشید، نظر چیه؟ به اون شهروند میگه ما واقعا از این روی انتظامی خیلی تشکر میکنیم که این اتفاق افتاد، خیلی سریع رسیدگی شد و واقعا خواهشم این هستش که بیشتر به این مسائل رسیدگی کنن، خیلی زودتر تا این سفرش جمع بشه از توی جامعه. در واقع این یه نوع به نظر من خطری متقابله. نظام عدالت کیفری از مردم خط میگیره، مردم از نظام عدالت کیفری خط میگیرن و این روند سیاست جنایی پوپولیستی داره روز به روز تشدید میشه با این بدبستانهایی که بین افکار عمومی و نظام عدالت کیفری انجام میشه. و در حوزه تعیین کیفر هم ما با یه نوع تهدیدی مواجه هستیم، اجرای مجازات شدید، تشدید مجازات ها، اجرای علنی مجازات اعدام که انگار مثلا خوراک مردم مردم تا نبینن که مثلا حالا یه نفر با اون وضعیت میارن، مثلا یکی اومده روح الله داداشی که خیلی برای ما اسطوره بود، ما واقعا دوستش داشتیم، یه نفر رو کشته، اون پسر 17 ساله رو ما خیلی خوشحال میشیم که بیارن توی ملأ عام و اون وضعیت اعدامش بکنن. و اجرای علنی مجازات ها در واقع یکی از راهبردهایی هست که ما تو حوزه اجرای شدید قوانین به عنوان یکی از راهبردهای پوپولیستی میبینیم. یکیش اجرای شدید قوانینه که اجرای علنی مجازات اعدامی که من مثال زدم و مثالهایی بسیار زیاد دیگه میبینیم که البته بعضیش تو حوزه جرم خشونتبار نیست. مثالی که میتونم براتون بزنم زمانی که فیلمی از یکی از هنرپیشه‌های تلویزیون پخش شد توی جامعه و به حریم خصوصی تجاوز شد، اصطلاحا سریع مجلس اومد یه قانون تصویب کرد و مجازات ها رو تشدید کرد فقط به خاطر اون انزجار و خشم اونی که به وجود اومده بود. من فعلا نکته دیگه به ذهنم نمیرسه، امیدوارم که وقت رو رعایت کرده باشم و اون نکاتی که به نظرم مفید بوده گفته باشم. این جلسات سخنرانی فقط یه بابی رو میخواد برای شما باز بکنه که علاقه پژوهشیتون رو بهش سمت و سو بدین و در خصوص این موضوعات مهم تز بنویسید. فعلا عرضی ندارم، اگر سوالی هست.
Thank you.
ببینین اون سیاست انکار که من ازش نام بردم، اولا این راهبرده که من نام بردم راهبرد توصیف راهبرد بود. من این راهبرد رو راهبردی تجویز نکردم که باید این کار انجام بشه، توصیف کردم که اولین واکنشی که نظامای پوپولیستی نشون دادن انکاره. بله توالی فاسد که خیلی زیاد داره، یه بخش از توالی فاسدشون چیزی بود که شما الان ازش نام بردید. اونتا حرف من چیز دیگه بود، حرف من این بود که نظام های عوامگرا، نه نگفتم این کاری که میکنن درسته، ولی هم ممکنه حالا همون چیزایی که شما گفتین بله اتفاق میفته و ما اینا رو به عنوان راه بردهایی که اتفاق میفته توصیف کردیم. بحث این که چه آثار زیانبار اجتماعی، روانی و حالا هزینه های سیاسی کشور به خاطر این مسئله باید پردازه که خودش یه موضوع بحث جداگانه. من صحبت شما رو تایید میکنم از لحاظ اینکه این توالی پاسی رو داره، ولی من در صورت فقط توصیف بودم که این کار انجام میشه. بله ارزیابیش که میتونم اون است.
Thank you.